استفان پیش نیومد. نیمه دوم هم ناچار شدن توپ نارنجی بیارن چون دیگه دیده نمیشد، زمین کاملا پوشیده از برف بود، ولی بازی خوبی از باب در اومد. خدا رو شکر زوغان استقلال 0-0 مساوی شدن. بهترین موقعیت رو ساپینتا از دست داد تا بتونه که به صدر جز تیمای صدر جدولی ما خودش رو قرار بده. استقلال خوزستان پیکان بدون گل مساوی شدند. ارزم به حضور گلگوهر سیرجان موفق شد که 2-0 فرش سپاسی رو ببره. این روزا گلگوهر خیلی خوب رو دوره برد افتاده و فرجی که هفته پیش پرسپولیس رو ناکار کرده بود رو به حال موفق شد ببرتش و چادر ملو اردکان و شمس‌آذر قزوین 0-0 مساوی شدن. یه نکته رو در مورد بازی ارزم به حضورتون چادر ملو بگم خدمت شما. سعید اخباری خیلی شدید از مسئولین استانی یزد شاکی بود. حالا سعی می‌کنیم که آقای تفکری رو بیاریم خط در مورد این ناراحتی آقای اخباری که ناراحتیشم به حقه. آقا الان یه دونه ورزشگاه خوب داریم توی یزد، ورزشگاه شهید نصیری. انقدر بازی‌های استقلال رو شما برگزار می‌کنید که کیفیت این چمنه داغون میشه، دست میره، وقت اونش ما باید بدیم، جواب تماشاگر رو ما باید بدیم و حرفش هم حرف بیرایی نیست. از یه جهت این نبوده ورزشگاه کار سخت کرده. استقلال خوزستان هم همین گیرو داره به قولی و نفهمیدم اصلا با کی هماهنگ کرده بودن. خودشون نامه زده بودن سازمانی که ما تو آبادان بازی برگزار میکنیم. بنده خدا آبادانیا از همه جا بی خبر گفتن آقا ما اصلا نمیدونیم کی به کی، اصلا کی اجازه داده، ولی بالاخره سازمانی گفت آقا با همونجا بازی رو انجام بدید. امسال یه کمی این ورزشگاه ها اذیت کرد دیگه، توی سال مهمی که سال جام جهانی مون هم هست. برتر مارزا رایپور عزیز سلام.
به نام نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده، تمام شنوندگان محترم رادیو جمع. خیلی خوشحالم در این برنامه حضور داریم این آخر هفته.
قربونت برم خدمت شما عرض شود که پرسپولیس رفت صدر جدول. بازی 6 امتیازی پرسپولیس سپاهان رو بالاخره عثمان برد از محرم نویکیا و الان تو جدول رده‌بندی لیگ برترمون پرسپولیس با 31 امتیاز صدر جدول، سپاهان با اختلاف با تفاضل همون 31 امتیاز دوم، تراکتور استقلال و گلگوهر هر سه تا 29 امتیازی هن با تفاضل سوم چهارم پنجم جدول هستند و بعدش هم چادر ملو که 26 امتیازی است. اما بازی امروز،
راجع به بازی امروز اگه بخوام صحبت بکنم، خب گل سرسبدشون بازی پرسپولیس بود همونجور که اشاره کردین. درخشش ازبک ها رو شاهد بودیم، هرچند که سرگیف نشون داد که این رسم اخراج همیشه باید تو بازی پرسپولیس سپاهان پا بر جا بمونه. فکر کنم این ششمین بازی متوالی بود که اخراج داره بازی.
هر بازی پرسپولیس سپاهان یکی باید قرمز
بگیره. دقیقاً یکی باید کارت قرمز بگیره. علی نکته نگران کننده در خصوص این بازی این بود که بازی واقعا سطح فنی قابل اتکایی رو داشت. نیمه اول سپاهان خیلی خوب بازی کرد از نظر فنی. خب اگر پیام نیازمند در دروازه پرسپولیس نبود، شاید همون نیمه اول و نکته‌ای که محرم نویدکیا هم اشاره کرده بهش تو نشست خبرش، همون نیمه اول شاید نسخه پرسپولیس رو میپیچیدن. واقعا خوب داشتن بازی میکردن، پرس از بالا. نیمه دوم خب برف اومد، یه مقدار شرایط سخت‌تر شد برای سپاهان. البته که نمیشه از تعویضای عثمان چشم‌پوشی کرد، حضور باکیچ اون میانه میدون رو به پرسپولیس برگردون.
خیلی بازیکن خوبیه باکیچ، خیلی بازیکن، یکی از هافکاییه که دقیقاً از اون تیپ هافکایی که من خیلی دوست دارم، که هم قلدر تخریبی،
هم دعوا میکنه، هم بازی میسازه،
هم بازی سازه، هم شوت زنه، هم سرزنه، همه مشخصات یه هافک وسط به تمام معنا رو با کیک.
خیلی هافک واقعا با کیفیتی هستش و تونست اون خونه اتکای برتری سپاهان میانه میدون، اون پازل تاکتیکی محرم با حضور آلوزی که رسیده بود به این بازی، واقعا میانه میدون خوبی داره تیم سپاهان و تونستن به دست بگیرن و بازی رو به نفع خودشون تغییر بدن، نتیجهش رو، روندش رو هم همینطور. و نکته نگران کننده این بازی میخواستم بگم قضاوت آقای مهود بنی‌نفر با
اون
داور الیت ما هست که این اشتباه ها از بهترین داور ما واقعا.
حالا در مورد بحث داوری ما بیشتر صحبت میکنیم، در مورد اینکه شش هفت داور اونم تونستن که سهمیه الیت رو بگیرن. آقای صادق برمزیار پیشکسوت و کارشناس فوتبالمون، پیشکسوت باشگاه استقلال، رو خط ارتباطی برنامه‌مون هست. آقای برمزیار سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام می‌کنم خدمت شما بابازاده عزیز، همکاران محترم و همه شنوندگان برنامه خوبه.
آزاد استقلال بهترین موقعیت رو برای رفتن جز تیم‌های صدر جز 31 امتیازی ها از دست داده میشه.
استقلال این بازی، نه بازی قبلش هم به نظرم میاد یه مقداری اون موقعی که باید جهش کنه و صدر رو بگیره متاسفانه یه مقداری ضعیف عمل میکنه و سر به زنگاه ها اون فرصت های لازم رو از دست میده و قطعا تیمی که نتونه این موقع خودشو بالا بکشه خیلی سخت میتونه تو بقیه مواقع دیگه بتونه به راحتی بیاد و بالای سطح قرار بگیره.
چرا علتش چی بود فکر میکنی شما؟ استرسی بود؟ مسئله خاصی بود؟ حالا تو میگه خارجی هم که اومده بودن دیگه مشکلی ها ظاهرا سایسا پینتا نبستی که برای این بازی میداشت.
خب
حالا به جز یاسر آسانی
اولا که تمام اون بازیکن ها یه دونه تویشون فقط منیر الحدادی میتونه تا حدودی بار تیم ما رو برداره درزم و آیه آسانی یعنی جنف و نازان به نظر من دو تا خرید واقعا بعد چند سال استقلال بودن که به هر حال استقلال اینا رو گرفت ولی در مجموع میخوام آدوازر عزیز بگم این که استقلال این همه پول خرج میکنه و این همه بریزو به پاش کرد به نظر من تیمش نباید تموم کنندش قلی‌زاده و یا ابوالفضل زمانی اینا از جوانهای خوب آینده دار ما هم. من اصلا در خوب بودن اینا هیچ شکی ندارم ولی کسایی میتونن تیمو به صدر جدول برسونن که بازیکنهای خلاقی باشن بتونن تو آن واحد نتیجه عوض کنن. آقای قلی‌زاده جوان خوب خودش هم تو خوب موقعیتی قرار میده ولی یه دونه موقعیت نیمه اول و یه دونه نیمه دوم باعث شد ما سه امتیاز این بازی رو از دست بدیم.
الان مثلا گل دوم پرسپولیس امشب دیدی آقا صادق؟ ببین خلاقیت اورونوف و شم گلزنی سرگیو این دو تا عضوات پرسپولیس کارو در آورد.
ببخشید توی حرفتون مگه گل اولش چجوری زد؟
آره همون دیگه دقیقاً
خیلی درصدش پایین‌تر از توپی بود که قلی‌زاده داشت. پس بنابراین بازیکنایی میتونن اینجا تیمو به صدر بیارن، بازیکنایی میتونن نتیجه ساز باشن برای تیم که خلاق باشن و توان فنی بالایی داشته باشن برای باشگاهی مثل استقلال. به نظرم میاد استقلال داخل زمینش و نیمکتش فاصلش خیلی زیاده، یعنی اینکه بازیکنایی که وارد زمین میشن قطعاً 30-40% پایین تر از بقیه است. این یه مقداری به استقلال لطمه میزنه، ضمن اینکه استقلال تو 11 تا پستش هم به نظر من کامل نیست. یعنی داخل زمین
بالانس نیست، یعنی تیمش
بالانس نیست، هر 11 تا بازیکناش هم بالانس نیستن و این بالانس نبودنه باعث میشه که استقلال تو بعضی از مواقع چپ حمله میشه، مثل این بازی که فقط کوشکی از سمت چپ داشت خیلی خوب کار میکرد. حالا بعضی از بازی آسانی هست که استقلال اون توازن لازم رو داره، یعنی هم از راست حمله میکنه هم از چپ. امروز خب به هر حال تیم‌ها آنالیز میکنن همه مسابقاتشون رو، خب وقتی میبینن آسانی نیست قطعا کوشکی رو با یه پوشش نگه میدارن، میدونن سمت چپ استقلال اگر اون خطر لازم رو نداشته باشه با نبود آسانی سمت راستش مشکل ساز
نیست. آزاد رفتن مربی خارجی استقلال به خصوص دستیار اول آقای ساپینتو به نظر میتونه تاثیر منفی داشته باشه و اینکه مثلا مربی مثل خسرو حیدری که خب تجربه خیلی زیادی هم نداره توی زمین مربیگری به نظر شما میتونه توی پست دستیار اول یا ترینر برای استقلال در واقع مؤثر باشه یا یه لنگی هم این برداریم؟ ما
به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردید. بله به هر حال ترینر یکی از مهمترین ارکان فنی یه تیم میتونه باشه.
بله.
چون شما باید برای هر بازی برنامه خاص خودتو داشته باشی، یعنی برای هر بازی برای تمرین متفاوت داشته باشی. یه تیم به هر حال سرزنهای بلندی داره، شما باید روی زمین کار کنی، یه تیم کناره های سرعتی داره
درسته
کار کنی. خب اینا همه تمرینات مختص خودشو میطلبه و اون کار ترینریه که باید انجام بده. آنالیز میکنه و روی اون برنامه و تمرین تهیه میکنه میاد و اونا رو انجام میدن برای مسابقات. خب نبوده اون قطعا سخته. بعد آقای بازاد مگه تیمای دیگه خارجی هاشون رفتن؟ چرا خارجی های استقلال رفته؟ من یه مقداری بابت این الان دو هفته است هم پرسپولیس بازیکن خارجیشو داره، هم سپاهان داره، هم تراکتور داره. خب ما امروز اگر مدیر حدادی رو از همون اول هم داشتیم بهتر از این بود که ما دیدیم ورودش باعث شد یه مقداری ما حمله های کلاسیک داشته باشیم، حمله هایی که بتونه بلا فاصله انتقال بده.
بله.
یعنی از حمله به از دفاع به حمله رو بلا فاصله به راحتی می آورد. خب این حضورش میتونست خیلی برای استقلال هم این هفته و هم هفته گذشته که ما امتیازات خب بهتر این به نظرم میاد این بحث مدیریتیه. بحث اینا میان قطعا باید پاسپورتاشون رو داشته باشن که نتونن اینا از درحال کشور خارج بشن. من فکر میکنم نباید مدیریت اجازه میداد اینا از کشور خارج بشن.
و خسروی دری میتونه یه دستیار اول باشه برای استقلال؟
خسرو مربی آینده داره. ببین من میگم خسرو به هر حال یکی از کسایی که زحمت کشیده، ولی این که نفر اول الان باشه به نظرم یه مقداری شاید اگر از نفر دوم شروع میکرد بهتر میتونست آموزش ببینه، بهتر میتونست یاد بگیره. من خسرو رو خودم شخصا دوست دارم، ولی اگر به عنوان نفر اول قرار بگیره باید تایمینگ داشته باشه، باید آنالیز زمان بازی رو در حین بازی داشته باشه. 5 دقیقه به 5 دقیقه، 10 دقیقه به 10 دقیقه باید گزارش و عملکرد تیم خودی و تیم حریف رو بده.
بله.
نه تیم خودمون، تیم حریف هم باید
بله.
بده.
بله.
مشکلات در به هر حال نقاط ضعف و قوت تیم خودمون و حریف رو باید 10 دقیقه به 10 دقیقه بده. این عملکرد یه کمک اوله و من فکر می‌کنم شاید این یه مقداری توی استقلال داره.
خیلی متشکرم آقا صادق برمزیار عزیز، مربی و پیشکسوت محترم باشگاه استقلال.
خواهش می‌کنم،
برام شب خوبی داشته باشی. خدا حافظ.
خواهش می‌کنم، خدا
حافظ. یه وقتایی شنیدم راجب فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتباله.
4-4-2 بشنوی.
خب از سعید سرخیزان خیلی شاکی بودن، تعادل باشگاه استقلال خیلی نسبت به بازی این بازیکن ایراد گرفتن. به حال نکته ای که وجود داره اینه که رقم خیلی بالایی پرداخت شد، ممر رضا نزدیک 2 میلیون دلار برای رضایت‌نامه سعید سرخیزان، ولی حتی به تیم ملی امیدمون هم دعوت نشد. توی استقلال هم عملکردش اصلا عملکرد خوبی نبوده متاسفانه. حالا اینم نکته ای که در مورد این بازیکن وجود داره. در مورد امتیازات ملوانی دوستی سوال کرد، 936-481 در مورد این موضوع که امتیازاش کی برمیگرده، کدوم چیز برگشتی در کار نیست. ملوان از بازیکنی غیر مجاز استفاده کرده و امتیاز کسر شده ازش تو اون بازیه که از این نفر استفاده شده، در واقع امتیازاتش کسر شده، برگشتی بگیم در کار
یه مدرکی باشگاه ملوان رو کرده، حالا به استیناف بردن، شاید تو استیناف این رأی
بشه. حالا اگر اونو بتونن در واقع بقبولونن اون یه حرف دیگه است.
بله.
ولی یه زمانی هستش که شما در واقع مسئله اون چیز بود برای تیم ها، نه نه نه، اصلا بعضی از باشگاه ها اون مشکل مجوز حرفه‌ای داشتن، امتیاز کسر شده بود، اومدن اون مجوزه رو کاراش انجام دادن، امتیازشون برگشت، اونجوری میشد. ولی اینطوری که الان مثلا به خاطر بازیکن غیر مجاز، حالا مگر اینکه به قول معروف مدارک مورد تایید فدراسیون قرار بگیره.
من حالا راجع به این موضوع بگم، امروز آقای عثمان هم توی نشست خبریشون راجع به امتیازهای باشگاه ملوان صحبت کرد و گفت آقا این ناعدالتیه که اگه به استقلال و تراکتور امتیاز میدید، این امتیازا به منم بدید، چون این بازیکن جلو ما هم بازی کرده. خب این چه وضعه، مثلا توازن لیگه. اما در نهایت من یه گلگی دارم از قانون ایران، یعنی این قانون فدراسیونی که گذاشته. گلگی اینه که آقا قبوله که باشگاه مسئول ارائه مدارک از سوی بازیکنشه، اما دیگه ببخشید باشگاه که دیگه دایره قضایی نداره. یه باشگاه فوتبال بعد سازمان لیگ به عنوان نهاد متولی که کارت بازی برای بازیکن صادر میکنه خیلی بیشتر دقت کنه. الان این چندمین باره که باشگاه ما دارن ضربه میخورن از این مدارک جلی، یه بار شمس‌آذر، یه بار گلگهر، و میگم اینا خب مرجع قضایی نداره. یه باشگاه چجوری بیاد مثلا دقت کنه رو مدارک؟ بعد سازمان لیگ چجوری کارت بازی صادر میکنه برای بازیکنی که مشکل داره؟ این خیلی سوال بزرگیه. و بعد ما میگیم باشگاه رو جریمه میکنیم، حق فوتبالیش رو ضایع میکنیم به خاطر اینکه حالا یه بازیکن غیر مجاز بازی داده. خب آقا این بازیکن اگه غیر مجاز بوده، من سوالم از مسئول سازمان لیگ اینه که شما چرا براش کارت بازی صادر کردید؟ و اینکه ما بیایم یه طرفه به قاضی بریم و سازمان لیگ وسط هیچ در واقع گزندی بهش وارد نشه به خاطر این اشتباه فاحشی که دارن انجام میدن، به نظرم قانون درستی نیست.
بله. خانم مینا از اهواز گفتن چرا بازی هفته قبل بازی پرسپولیس قبل از استقلال بود، این هفته میتونستن این بازی رو بازی استقلال رو قبل از پرسپولیس بذارن. به هر حال اینا برنامه‌های سازمان لیگ دیگه، کاریش نمیشه که. به هر حال یه موقع این قبل از اون، یه موقع اون قبل از اینه، بر ترتیب بعضی وقتا این بالا پایینا صورت میگیره. عرضم به حضور شما که آقای مصطفی بخشیان از محمود آباد تربت ایدریه در مورد نتیجه بوده تراکتور شمسازر گفتن. ببینید، ساز کمیته انضباطی اعلام کرده از نظر اونها هیچ فورس ماژوری در کار نبوده برای تیم تراکتور، اما گفتن برای اینکه ما بتونیم یه رأی درست و منصفانه صادر کنیم حتما باید از مراجع دیگه هم استعلام بگیریم در مورد این قضیه.
و حالا بحث داستانی که این باشگاه شمس‌آذر داره اینه که آقا اینا تو زمین حاضر بودن و تراکتوری‌ها نه،
تو زمین داره
تمام پروتکلایی که بخوان سه هیچ بکنن بازی رو انجام داد شمس‌آذر. بله. و این حالا باید ببینیم که در واقع سازمان لیگ
چطوریه. دیگه شیطان از امور خارجه میخوان استعلام بگیرن، مثلا سفارت کرواسی استعلام، نمی‌دونم واقعا از کجاها، ولی به هر ترتیب این چیزی که هست اینه که شمس‌آذر داخل زمین حاضر بود و از نظر دوستانمون در کمیته انضباطی ادله باشگاه تراکتور ضعیفه تو این مورد.
من یه نکته رو یادآور کنم. ببینید الان آقای ورمرزیار به درستی اشاره کردن، وقتی شما استخدام میشید در یه جایی، قراردادی بین کارفرما با شما امضا میشه و اینکه حالا آقای اسکوچیش بیاد شخصا تصمیم بگیره که من نمیخوام برم به قزوین، اصلا ایشون مرجع صلاح در واقع صلاحیت نداره که نظر بده که کشور ما امن هست یا امن نیست. خدا رو شکر به لطف شهدایی که ما همواره تقدیم این خواب کردیم در همه برهای زمانی، امنیت تنها چیزیه که تو کشور ما هیچ خدشه‌ای بهش وارد نشده و این که حالا بیاد یه نفر امنیت ما رو بخواد زیر سوال ببره، به نظر من باشگاه تراکتور هم باید یه جریمه سنگین و سفت و سخت برای آقای اسکوچیش در نظر بگیرن که این رفتار غیر حرفه‌ای رو انجام دادن و باید این رابطه کارفرما و مورد امضای قرارداد یه مقدار بیشتر صادق شه برای بازیکن‌ها و مربی‌ها.
یعنی خیلی سختش کردن دیگه، می‌ذاره یه جورایی. ولی به حال ما این همه مربی خارجی، بازیکن خارجی داریم تو رشته‌های مختلف، تو باشگاه‌های مختلف، تو شهرهای مختلف من حضور دارن و کار کردن و هیچ مشکلی هم نداشتن، بحثی هم پیش نمیاد. حالا یه نفر مثلا یا این سه چهار نفر تافته جدا بافته که نیستن،
یه مقدارم ما میگم
اذیت شدیم سر
توی روند قراردادهایی که با بازیکن‌های خارجی و مربی خارجی می‌بندیم، احساس می‌کنیم که حالا چون مثلا منیر الهدادی اومده تو ایران چه مثلا با امتیازهای ویژه‌ای باید بهش میدیم. آقا این ما داریم پول به این بازیکن ها میدیم، دلاری میدیم که من همین الان میگم آقای اسکوچیچ تو کشور خودش یه سال بدون تیم نشسته بود.
ماله.
تو کشور خودش کسی بهش تیم نمیداد، حالا اومده اینجا داره دلار خوبم میگیره، حالا منو نازم میکنه برای تراکتوریا.
بله دقیقاً. خانم غزل از قم گفتن شفاف سازی کنید که قول مدیران باشگاه پرسپولیس برای خرید چند بازیکن یا فوق ستاره برای نیم فصل چی شد؟ والا قولی که داده بودن نمیدونم، والا عمل کردن، چند تا بازیکن خوبم گرفتن، این مجارستانی هم که جدیدن رو بردن، دفراسته که نمیدونم، والا واقعا هندونه دربسته است دیگه. ما مجارستانی توی فوتبال ایران اگر ذهنم درست یاری کنه، ما یه دونه چیز رو داشتیم دیگه، آقای بونجاک رو داشتیم، دهه 70 اومد ایشون به عنوان کمک، به عنوان مربی باشگاه استقلال بود، دستیار مرحوم منصورخان پورحیدری بود و دیگه مجارستانی در فوتبال ایران دیگه نداریم. فقط این که یه مقطع زمانی چند ساله آقای محمدحسین ضیایی رفت تو واشاش مجارستان بازی کرد،
شهاب زاهدی هم یه دوره،
آره آره، همونجا ازدواج کرد، همسرشون مجاره. نادر میرحمدیان هم یه مقطع فکر کنم 2-3 ساله ایشون هم رفت تو مجارستان بازی کرد. کل ارتباط فوتبال ایران مجارستان همینه، من چیز دیگه واقعا به ذهنم نمیرسه.
ببینید من یه نکته فقط اشاره کنم، اینه که این خرید بسیار خرید مثبتیه، چون یه روندی رو شکسته باشگاه پرسپولیس. میدونی که آقای دانیل گرا محصول اون کمیته استعدادیابی یا حالا آنچه که خود باشگاه پرسپولیس اعلام کرده کمیته اسکاوتینگ هست. این بازیکن رو آقای حیب‌اللهی، آنالیزور مورد اعتماد آقای برانکو و دستیارشون که حالا دارن کار میکنن و همکاری میکنن با باشگاه پرسپولیس، شخصا زیر نظر گرفتن و باشگاه پرسپولیس بدون واسطه با این بازیکن مذاکره کرد و تونست به ایران بیارش در عرض 48 ساعت. شاید باور نکنید ولی واقعا 48 ساعته باش توافق انجام شد، توافق مالی، توافق فنی که خیلی وقته باش انجام شد. آقای حبیب‌اللهی زیر نظرش داشت عملکردش رو، فکر میکنم از اینکه 2 ماه زیر نظر کمیته
همین
مجارستان، زیر نظر کمیته استادیابی باشگاه پرسپولیس و باشگاه
پرسپولیس کار جالبی انجام شد تو باشگاه پرسپولیس. فکر کنم اولین بارم هست تو باشگاه ما همچین فرایندی رو داریم که وقتی میخوایم یه مربی یا بازیکن خارجی بیاریم، اول این کمیته کاملا شرایطش رو بررسی میکنه، زیر و بمش رو بررسی میکنه و بعدن قراردادش هم قرارداد منصفانه 200,000 دلاره.
اصلا خیلی قرارداد فوق العاده ایه به خاطر اینکه هیچ واسطه این وسط نیست. شاید اگه یه واسطه میخواست بیاریم بازیکن 400,000 دلار میشد قیمتش، ولی با 200-250,000 دلار تموم شده قراردادش. داره تستای پزشکیشو پشت سر میذاره و میگم کمیته اسکاتینگ یا همون استعدادیابی کاملا الان در باشگاه پرسپولیس به درستی داره انجام میشه.
بله.
قدیم تر آقای خانبان بود که در کنار وظیفه آنالیزوری میمدن مثلا بازیکنم میدن و انجام در واقع فرآیند نقل و انتقالات بازیکنم بودن. اما نکته اینه کمیته اسکاتینگ باید یه فردی باشه که فارغ از کارهای فنی باشگاه پرسپولیس، بله، آنالیز رقیب و فلان این حرفا، بتونه وقت بذاره بره دو تا بازی رو از نزدیک ببینه. و این اتفاق انجام شده و استعدادیاب با آنالیزور خیلی فرق میکنه نقشش. ضمن اینکه این اگر کسی رو از نقشش خارج کنی به قول معروف اون سیستم رو به هم میزنه و این اتفاق تو باشگاه پرسپولیس رخ داد و در نهایت هوادارا اعتراض کردن آقا این چه سیستم فرآیند بازیکن انتخاب کردنیه. ولی الان خب با حضور آقای فرزاد حبیب‌اللهی که واقعا در دانش ایشون شکی نیست،
بله،
و همه میدونیم که برانکو چقدر آدم به قول خودمون سخت پسندیه و سخت با یکی همکاری میکنه، این که در طول نزدیک به 1 دهه داره با برانکو همکاری میکنه گواهی بر کیفیت فنی و سلامت کاری ایشونه. و امیدوارم که حالا این روند به سایر باشگاه‌های لیگ برتری ما هم سرایت کنه که آقا خودتون استعدادیابی کنید، خودتون مذاکره کنید و خودتون قرارداد ببندید.
بسیار.
گروه دی: ایران، مالزی، عربستان، افغانستان. وحید شمسایی و شاگردانش در آستانه مسابقات جذاب جام ملت‌ها کجا ایستادن؟ در این پرونده از 442 بررسی می‌کنیم. با اعلام لیست 14 نفره ملی پوشان، بالاخره داستان پرفراز و نشیب وحید شمسایی با مهمترین تورنمنت آسیایی فوتسال به اوج خودش رسیده و حالا تیم ملی برای رسیدن به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا حواشی، ناملایمات و سختی‌ها رو کنار گذاشته و به گفته شمسایی تمام هدف و تمرکز کادر فنی و بازیکنان اینه که 18 بهمن ماه به عنوان قهرمان این مسیر سخت رو به پایان برسونن. اردوی تیم ملی فوتسال که قرار بود در روزهای فیفا دی برگزار بشه تحت تاثیر تغییرات جنگ 12 روزه قرار گرفت و تشکیل نشد. 45 روز عقب افتادن لیگ باعث شد بازی‌های لیگ پیش از جام ملت‌ها تموم نشن و تمام برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ، کمیته فوتسال و کادر فنی تیم ملی به هم بخوره. حاشیه بعدی که شمسایی باید با اون دست و پنجه نرم می‌کرد، عدم همکاری تیم‌های لیگ با تیم ملی بود. شمسایی و دستیارانش مجبور شدن اردوی تیم ملی رو ترک کنن بعد از اینکه 6 ملی‌پوش تیم گیتی پسند از سوی کادر فنی تیم برای حضور در اردوی تیم ملی منع شدن. اردویی که طبیعتاً وابسته به حضور نیمی از بازیکنانش بود، با جای خالی اونها مواجه شد و به ناچار لغو شد تا آمادگی برای جام ملت‌های آسیا باز هم طبق برنامه پیش نره. و اما سال سخت شمسایی همچنان ادامه داشت تا جایی که 2 بازی دوستانه با عراق که قرار بود برای آماده سازی تیم پیش از شروع جام ملت‌ها همین هفته پیش برگزار بشه لغو شد تا سگانه بدبیاری‌های شمسایی و تیم ملی فوتسال تکمیل بشه. با این حال اما روحیه اسطوره فوتسال جهان هنوز بالاست و گرچه در آخرین مصاحبهش عنوان کرده به دست آوردن قهرمانی آسیا دیگه مثل گذشته ساده نیست و همه تیم‌ها به سرعت در حال پیشرفتن، با این وجود همچنان قول قهرمانی داده بدون اینکه تمام بدبیاری‌ها و عدم تامینات کافی و بازی‌های تدارکاتی رو پیشاپیش بهانه نتیجه نگرفتن در تورنمنت پیشرو کنه. باید دید تجربه افغانستان، مربی سطح بالای بین‌المللی عربستان و پیشرفت‌های مالزی میتونن حریف تیم شمسایی بشن یا ما همچنان قدرتمند حریفان مرحله گروهیمون رو کنار می‌زنیم تا چالش اصلی رو با رقبای دیرینمون ژاپن، ازبکستان و تاجیکستان در مرحله حذفی تجربه کنیم. 8 بهمن همه چیز برای سالونی بازان ایران استارت میخوره و البته سرنوشت موندن یا رفتن شمسایی از تیم ملی هم شاید به همین تورنمنت وابسته باشه. تا اون موقع با 4-4-2 بمونید.
پنجاب و چهار دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 6 بعد از ظهر گذروندیم و 4-4-2 را رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. آقای حسین عبدی سرمربی محترم تیم ملی جوانانمون که الان روی خط ارتباطی ما هم هستند، چند روز پیش نفرات مورد نظر خودشون رو برای اردوی آمادگی تیم ملی جوانان انتخاب کردند و قرار هست که انشالله آماده سازی برنامه های در واقع آمادگی این تیم، بدنسازیشون و موارد مختلف دیگرش، اردوهاشون انشاءالله هرچه زودتر به جریان بیفته. اما نکته‌ای که وجود داره، من اینو چندین بار عرض کردم و بازم جا داره در این مورد صحبت بکنیم که حسین عبدی دوره قبل هم این کار کرد، به جز در واقع جزی معدود مربیان ما هست که مثل خیلی از مربیای دیگه ما در رده های ملی نمیشینه توی اتاق خودش زیر کولر، زیر لواقع باده کولر یا کنار بخاری، از همکاراش بخواد که بازیکن بهش معرفی کنن، که اونا هم وردارن مثلا نفرات رفیقا و بچه محل و پسرخاله و اونا هم پسرعمو و همه اینا رو دارن. نه، بلند میشه آستینا رو میزنه بالا، شال و کلاه میکنه، استان به استان، شهر به شهر، روستا به روستا میگرده، بازیکن پیدا میکنه، استعداد پیدا میکنه. کما اینکه ما دوره قبلی خیلی بازیکن داشتیم که مستقیما اولین جایی که اومدن کار کردن تیم ملی ما بود، تیم ملی نوجوانان بود، اصلا باشگاه نداشتن. این نکته بسیار مهمی هستش که به حال باید یه جانانه دست مریضات بگیم به آقای حسین عبدی عزیز. آقای عبدی سلام بر شما، شبتون بخیر. جناب آقای عبدی عزیز نداریمشون، قچت بکنم الان یه بار دیگه بچه‌ها بگیرن آقای عبدی رو با هم دیگه صحبت کنیم. یه نمونه زنده بگم، ما از علایدار صیادمنش اول اینجا تیم ملی نوجوانان ما بود دیگه، الان جزء لژیونرهای ما هست، ژوپیر لیگ بلژیک داره بازی می‌کنه و این نمونه زنده و بارز اینه که استعدادیابی شد، درست استعدادیابی شد ازش و پیداش کردیم و آوردیم و
خود اسماعیل قلی زاده، امیرمهد رزاقی‌نیا، نیما اندرز، یعقوب براجه، اگه بخوایم نام ببریم کسرا طاهری، همه بازیکنایی بودن که زیر نظر آقای عبدی اولین بازی ملیشون رو انجام دادن و بعد کار به جای رسید که الان جزو ستاره های لیگ برتر مان. کسرا اگه ربات نمیداد شاید تا همین الان تو کورس آقای قلی بود.
دقیقاً. آقای حسین های عبدی عزیز سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همینطور ملت عزیزم که صدای من میشنوه.
قربون شما، خیلی متشکر. آقای عبدی نمیدونم شما تا کجا در واقع صحبت من در شنیدید، یه نکته مهمی در مورد شیوه مربیگری شما و اینکه برخلاف بعضی از دوستان دیگرمون که فقط در تهران می نشینند و بازیکنان رو دعوت می کنند و در واقع هیچ تأثیری در واقع در فرایند جذب و شناختن اونها نداشتند، شما اینطوری نیستید. خوشبختانه پا میشید شهرها رو میرید میگردید، استانها رو میگردید، مناطقمون رو دونه دونه، حتی روستاها رو، و اینطوری استعدادیابی میکنید. این نحوه درست ماجرا هست که به نظرم جا داره یه تقدیر جانانه از شما و عزیزانی که اینطوری با این سبک مربیگری میکنند انجام بشه.
والا این نظر لطف شماست، ولی من جز وظیفم کار دیگه ای رو انجام نمیدم. تصور من این هست به خاطر گستردگی کشور عزیزمون و همینطور فرهنگ های مختلفی که وجود داره، مطمئنن استعدادهای بی نظیری تو جای جای این کشور حتی در دور افتاده ترین قسمت ها وجود داره.
بله.
و وظیفه هر سرمربی هستش که باید به همه جا سر بزنه، ولی این که از جیب خودش هم فرج بکنه. به خاطر اینکه من احساس میکنم تیم ملی مال یک نفر نیست، مال من نیست، مال فدراسیون نیست، بلکه مال تمام ملت عزیزمون هست که در نهایت میخواد به اسم ایران با این گستردگی و با این فرهنگ های مختلف باید در جامعه جهانی میخواد در قالب تیم ملی شرکت بکنه و این وظیفه هر کسی هستش که باید تمام وقتش رو بذاره و بتونه این کار را انجام بده بدون چشم داشتی، بدون انتظار. چه بسا که در این چند سال گذشته خب ما تونستیم بعد از دیدن حدود 18,000 خورده نفر در جای جای کشور عزیزمون و
18,000
بله 18,000 خورده نفر و بعد دیدن
اکثر استان ها که من اولین استانی که رفتم سیستان و بلوچستان بود در سه سال پیش بکنم دو سال و نیمه پیش و اول رفتم زاهدان، وقتی 6 صبح رسیدیم از 8 صبح شروع شد، بعد از ظهر همینطور و بعد ایرانشهر 500 کیلومتر فاصله داشت، با ماشین رفتیم و شبش هم برگشتیم. فردا صبحش که رفتیم